بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که در جواب از وجه چهارم که وجه چهارم این بود که قبول فرع ایجابه، قبول تابع ایجابه و نمیتواند مقدم بر ایجاب بشه. اینجا بعد از اینکه ما دلیل رو توضیح دادیم گفتیم امام رضوان الله علیه یک تحقیقی دارن که خلاصش این بود که اصلا قبول رکن برای عقد نیست، اون چه که با او عقد تمام میشه و تمام البیع با او محقق میشه عبارت است از ایجاب. قبول تثبیت و تأیید این تمامیت. قبول البته میفرمایند باید بیا، اگر قبول واقع نشود عقلا یا شارع چیزی رو اعتبار نمی کنند. اعتبار شرع یا اعتبار عقلا متوقف است بر این که قبول از این قابل صادر بشه. لذا نظر شریف ایشون این است که قبول رکنیت برای عقد نداره، بلکه تعبیر فرمودن می فرمایند ففی الحقیقه شأن القبول شأن و شکر الله سعیک. می فرمایند یک کسی که یک کاری رو انجام داده وقتی کارش هم تمام شد دیگری میاد به او میگوید شکر الله سعیک، یعنی تأیید میکنه، دعا میکنه او رو و میگه این کار تو مورد نظر ما هم هست، به حدی که ما برای تو دعا میکنیم. شأن قبول از نظر عدم دخالت در حقیقت عقد، در حقیقت عقد دخالتی نداره. عقد با ایجاب تمام میشه، بعد که با ایجاب تمام شد این میاد تثبیت میکنه، تنفیذ میکنه و تا این تثبیت هم نباشه عقلا اعتبار نمی کنن. اجازه من این رو باز این مقدار تکمیل کنم. بعد مرحوم امام باز اشاره میکنن به یکی از مطالبی که مرحوم شیخ انصاری در تحقیق در معنای قبول ذکر کردن و اون اینه. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب فرموده انشاء قبول باید متضمن دو جهت باشه. این کسی که قبول رو میخواد بگه انشاءش اولا باید متضمن رضایت به ایجاب باشه، یعنی ایجابی که از موجب صادر شد این راضیه به او هست. ثانیاً باید قابل انشاء نقل بکنه، یعنی خود قابل هم باید ناقل باشه. شیخ در مکاسب می‌فرماید همانطوری که باید ناقله باید انشاء نقل می‌کنه، قابل هم باید انشاء نقل بکنه. قابلم باید انشا بکنه نقل سمن از ملک خودش را به ملک بایه. لذا شیخ می‌فرماید قبول باید متضمن این دو امر باشه، هم رضایت به ایجاب و هم باید انشاء و نقل داشته باشه. امام می‌فرماید از این بیانی که ما ذکر کردیم بطلان این کلام مرحوم شیخ روشن میشه، یعنی گویا میخوان بفرمایند ما دلیلی بر این نداریم، یعنی ما در باب قبول فقط برای رضایت به ایجاب ما دلیل داریم، قابل باید رضایت به ایجاب بده، اما زائد بر رضایت به ایجاب بگیم علاوه بر او باید قابل ناقلم باشد و انشاء نقل بکنه، می‌فرمان چه دلیل داریم بر او؟ و باز می‌فرمان ما برای شما روشن کردیم که با ایجاب بایه مسئله تمامه. این نکته رو خوب دقت کنین، چون امام روی این جهت خیلی تکیه دارن. می‌فرمان وقتی بایه گفت به تو کن هازا به هازا، این یک انشائیه، با این انشاء هم مسمن میره داخل در ملک مشتری، هم با همین انشاء ثمن آمده داخل در ملک بایه. دیگران و فقهای بزرگ و مشهور میگن بایه فقط با انشائی که میکنه نبی را داخل در ملک مشتری میکنه، اما به دلالت مطابقی دیگه ثمن داخل در ملک خود بایه در نمیان. ایشون میفرمد نه، ما معتقدیم با ایجاب همه این دو کار تمام میشه. وقتی تمام شد دیگه بی تمامه، وقتی بی تمام شد بی نیاز به انشاء دیگری غیر از انشاء رضایت به ایجاب نداره، فقط همون رضایت به ایجاب باید باشه. چی فرمودی؟ خب ممکن است این طور جواب بدن، بذار من تبادل در اضافه به حسب الواقع لا به حسب الانشاءه. یعنی ببینید وقتی بی واقعا انجام شد، یعنی وقتی انشاء موجب تمام شد تبادل در اضافه واقع شده، وقتی انشاء موجب تمام شد، حالا عرض میکنم وقتی انشاء موجب تمام شد بایه اضافه به ثمن پیدا میکنه، مشتری هم با همین انشاء اضافه به مثمن پیدا میکنه. الان ببینید، اما اگر کسی از طرف ایشون اینطور بگه، بگه خب وقتی بایه گفت به تو که هازا به هازا، الان با این انشاء ثمن میاد تو ملک بایه یا نه؟ یعنی اضافه پیدا میکنه بایه یا نه؟ بله پیدا میکنه، مثمن اضافه پیدا میکنه مشتری. یعنی بعد الایجاب چه بسا همون تعریف هم بسا اون تعریف با هر دو نظر سازگاری داره. ما وقتی میگیم بی تبادل در اضافه، این اهم از این است که تمام البی بالایجاب باشه یا تمام البی بالایجاب والقبول باشه. وقتی ایجاب آمد بگیم تمام البی آمده، وقتی تمام البی آمده بگیم تبادل اضافات شد. منتها این تبادل اضافه، این تبادل اضافه تا رضایت مشتری نیاد تثبیت نمیشه. رضایت مشتری که آمد این تبادل اضافه تثبیت میشه. اشکال خوبی فرمودید، جوابش هم همین است که عرض کردم. دیگه اشکال دیگه نداری؟
این در عقد درسته، چون که در عقد ایجاب و قبول متعلق همه فرقه زوجیته.
خب در عقد نکاح
بایه چیز مطمئن را بیبرد داخل کند تملیک مشتری، مشتری هم که ثمنش باید یک میذارد، مادامی که اون نبوسواتی این از تملیکش فارغ شده و داخل در این چیز نمیشه.
میدونم میخواد بگید در نکاح درسته در بی درست نیست؟
بله در بی باید.
چرا چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ شما در نکاح میگید زبقش تو که ها، در بی میگید بی تو که ها، چه فرقی داره؟ حالا من میخواستم از همین مثال نکاح یک معجبی رو برای امام ذکر بکنم. ببینید در روایاتی که قبلا خوندیم در این که عقد باید به شیوه ماضی باشه یا مضارع کافیه، یه روایتی بود، روایت عبان بن تغلب، که این روایتی گذشت مراجعه هم بفرمایید. در اون روایت عبان عرض می شود که، یا روایت دیگری که حالا اون روایتی که اون زن آمد خدمت پیامبر عرض کرد که یا رسول الله من رو تجویز کنید، بعد پیامبر فرمود اتزوجو چها، اتزوجو چها. همین پیامبر اون چرا که خوندن همین ایجابه اتزوجو چها، معلوم میشه این تمام تدریج و همینه، منتها رضایتش رو قبلش اعلام کرده، رضایتش رو قبلش اعلام کرده دیگه. انشاء قبول زوجیت خودش برای زن این لزومی نداره. خیلی خوب هم، ولی الان یعنی ما باشیم و روایت زن قبلش یه اظهار رضایتی کرده، از پیامبر تقاضا کرده که او رو تدریج کنه برای یکی از اصحابش. پیامبر در مقام خوندن عقد فقط فرمان اتزوجو که ها همین اندازه، اونجا با همین دیگه بعدش قبل تو نداره، بعدش دیگه انشاء قبولی نیست در روایت، روایت دیگه اتزوجو که ها تمام هم شد. معلوم نیست که میشه تمام نکاح را با ایجاب انجام داد.
چی فرمان؟
چی؟ دو تا عهده یکی رضایت واقع میشه دیگه، این رضایت هست، اون تا حالا رضایت میخواد قبلش بیاد یا میخواد بعدش بیاد، همون مقدار در عهد مؤکد کافی دیگه. چی راجع به فرمایش امام بنا بود آقایون فکر بکنن؟ یعنی لزومی نداره بیاره، اگر نه ببینید، ببینید امام میفرمان اگر کسی بایه آمد گفت بعتو که هازا به هازا، مشتری همین مقدار که این ایجاب رو تایید بکنه کافیه. اما حالا اگر مشتری بعد از این ایجاب آمد گفت من هم نقلت هازا شمنه الامل که میفرمان این زائده، این لحظه، ولی که این نقل واقع شده فقط باید تو این نقل رو تایید کنی. اگر مشتری بعدش آمد گفت نقل تو حاضر شمن الامن که این زاهد. ببینید پس خلاصه امام میفرمان اون چرا که شیخ انصاری همین رو میگه، شیخ میفرمان در قبول دو تا خصوصیت معتبره، یکی الرضا بالایجاب، دوم چی؟ انشاء و نقل. باید مشتری انشاء و نقل بکنه. امام میفرماد غیر و مرضی دیگه توضیح هم نمیدن چرا، میگیم غیر و مرضی اولا دلیل نداریم برای حقیقت، وقتی ما میگیم حقیقت بی با ایجاب تمام شده، تمام بی آمده، دلیل نداریم برای این. یک ثانیا اگر بخواید بگید قبول انشاء و نقله، میفرمان ما همین مثالی که الان زدن ایشونن از قول امام که اگر بایه بگه بعتو که هازا به هازا، مشتری بعد بگه نقلتو هازا ثمن الی ملکه، این زائده، این لغوه، این کاشف از این است که مشتری لازم نیست که مجددا انشاء نقل بکنه، چون نقل واقع شده. در عرف اگر مشتری بگه نقلتو هازا ثمن الی ملکه، میگن این امر زائدی اومدی، همین رو که راضی هم کافیه، راضی به ایجاب هستم. معلوم میشه در ایجاب دو تا نقل بوده، هم نقل النبی الى المشتری، هم نقل الثمن الى بایه. اون وقت بایه رضیتو، بایه قبلتو، بایه تایید تمام میشه قضیه دیگه، نیازی به این که مشتری بیاد یک انشاء نقل بکنه، بگیم آقا المشتری کل بایه، البایه و ناقلون، المشتری ایزن ناقلون، میفرمان این حرف درستی نیست. پس این غیر و مرضیین که در اینجا فرمودن توضیح همین نیست که بیان کردیم. برای به یا ایقا چی فرمودید؟
ایجا وقتی که باید ایجاب رو میخوانیم که به اسم حاضا به حاضا برای این ما نقل انتقال باید شدیم و گفتیم کمیتی کمانی شده که نهای هرده اضافه به اسقال مجنیه باید من به مشتری و باید ولی در مشتری ما هیچ چیز باید خواهد نشیم.
چرا مشتری باید؟ نه مشتری رضایت نده اوغلا اعتبار نمی کنن. ببینید مشتری اگر رضایت نده اوغلا اعتبار نمی کنن. ببینید اون چه که امام دنبالش هست در اینجا می فرمد اینی که بگیم قابل باید مثل باید انشاء نقل بکنه لازم نیست. اما ما نمی گه اصلا مشتری اگه هیچ که هم نگو معامله تمام شده رفتی کارش باید مشتری قبول رضایت رو بگه، باید مشتری بگه من این ایجاب رو قبول دارم. اون وقت نتیجه این میشه اگر انشاء نقل در قبول معتبر نباشه این رضایت میتونه قبل باشه میتونه بند باشه، دیگه درش فرقی نمی کنه. اون وقت دنبال اینم باز امام فرمودن در همون صفحه 334 یک مطلبی رو از مرحوم محقق نائینی نقل کردن. نائینی فرموده من ان الموجب والقابل فی العقود المعاوضیه، در عقودی که عوض داره مثلا در باب قرض هبه غیر معوضه اینا عقود غیر معاوضیه اونا رو کار نداریم. می‌فرماید در عقود معاوضیه کل منهما ینشأ امرین، هم باید هم مشتری هر کدوم دو تا انشاء دارن. نائینی می‌فرماید در بیع هم باید هم مشتری هر کدام دو تا انشاء دارن. باید به دلالت مطابقی میگه مسلمان را تملیک کردم و به دلالت التزامی میگه ثمن رو چه کردم؟ تملک کردم، قبول کردم. مشتری به دلالت مطابقی میگه ثمن را تملیک کردم به سوی بایه، مسلمان رو چه کردم؟ تملک کردم. هر کدام دو انشاء دارن دو امر را انشاء می کنن. یعنی دو انشاء تعبیر دقیقی نیست، دو تا منشأ، یک منشأ به دلالت مطابقیه یک منشأ به دلالت التزامی. امام می فرماین که این کلام مرحوم نائینی منظور فیه من وجوه تظهر بالتأمل، می فرماید این وجوه از اشکال در این کلام مرحوم نائینی وجود داره. خب اشکال اولش همینه، خب وقتی شما خودتون دارید اعتراف میکنید میگید بایه انشأ امرین، دارید اعتراف میکنید شما مرحوم نائینی میگید بایه دو تا چیز رو انشاء کرد، تملیک را به دلالت مطابقی، تملک ثمن را به دلالت التزامی. و پس به تمام شد دیگه، اگر هم تملیک هم تملک تحقق پیدا کرد یعنی انشاءن غیر از این است که بگیم معامله کلا تمام شده، یعنی از جهت آثار و اینا تا قبول نیاد اعتباری نمی کنن اوغلا. انشاءن که انشاء غیر از اعتبار ملکیته، شما ببینید صبی مجنون اینا یا مکره انشاء می کنن اما اوغلا اعتبار نمی کنن. اینجا فعلا ما گیرمون سر انشاءه. در باب انشاء شما مرحوم نائینی وقتی می‌فرمایید که این انشاء واقع شده، هم تملیک واقع شده و هم تملک واقع شده، منتها می‌فرمایید یکیش به دلالت مطابقیت یکیش به دلالت التزامیه. خب پس معامله وقتی اون انشاء اول آمد کار بایی آمد تمام شد دیگه، چلی نیازیست که بگیم دوباره قابلن یه انشاء بکنه که اونم دو تا منشأ داشته باشه. وقتی خودتون دارید اعتراف میکنید انشاء اول دو تا منشأ داره، دومی اصلا لغو محض. حالا اگر ما هم نبودیم و یعنی ما هم بودیم و این تحقیق امام رو الان مطرح نمی کردیم، در مقابل این کلام نائلی شما سوال نمی کردید که آقا خب این انشاء دوم لغوه، وقتی با اولی دو تا کار داره صورت میگیره، خب دومی هم یه قبل تو بگه تمام بشه. چه نیازی داره دومی هم هم انشاء تملک بکنه هم انشاء تملیک بکنه؟ وای مشتری انشاء کنه تملیک سمن را به بایه و تملک مطمئن را، این لغوه.
این خلاف فرمایش حضرت امام نے در اونجا جلسه دهم مرون لایی بعد نماز کو دیگه ذکی ہے امام فرمود تدریجی ہے
درست
اونجا مرکب و سایر مرکب شدن علی کیتوسی کی بیا فرمود ان نقد کردن در مرحوم نایی.
ببینید دفعی و تدریجی بودن مربوط مسببه، ما در مسبب نایی فرمود دفعی مسبب و اشکالش این بود که اگر ما بخوایم در مجازا یه لفظی رو با قرینه بیاریم چگونه می شود یه امر تدریجی سبب برای امر دفعی باشه؟ اونجا این بحث بود، اینجا الان بحث تدریجی و سبب دفعی نیست. ولذا اگر یادتون باشه همونجا ما مرحوم نائینی نقش کردیم به خود ایجاب و قبول، یعنی گفتیم تمام موارد ایجاب و قبول تدریجی، اینجا بحث در اون نیست. این خیلی خوب، حالا قائل به نه اگر قائل به دفعی یا تدریجی در این فرقی نمی کنه که بگیم آیا انشاء دوم لازمه یا نه، که عبارت اخرى دفعی بودن ملازمه نداره با این که با انشای اول کار تمام بشه، ولی اینکه اون نقض رو ما وارد کردیم اونجای مرحوم نائینی. پس ببینید حالا در اینجا این یک اشکال علاقه، چون امام می فرمان منظورون فیه من وجوه، این یه اشکال. اشکال دوم این است که خب شما بیایید بگید آقا بای انشا می کند تملیک مبی رو برای مشتری، یه چه دلیل میگید که به دلالت التزامی دلالت داره که سمن رو تملک میکنه؟ این از کجا آوردیم؟ منشه این دلالت التزامی چیه؟ بایه میگه به تو کن، یا میگه ملک تو کن هازا به هازا، یعنی من دارم این مالو تملک میکنم در مقابل این مال. تملک از کجاش در میاد؟ به دلالت التزامی اصلا بگیم بایه، چون اگر بگیم بایه انشا میکند هم تملک و هم تملک، باید قصد تحضرم بکنه. این نکته رو خوب دقت کنیم، انشا متوقف بر قصده. اگر ما بخوایم بگیم در بایه هم دلالت مطابقی هم التزامیه، لازمش نیست که بایه هم قصد کند تملیک را هم قصد کند تملک را. آیا در عرف ما این چنینه؟ بایه هم قصد میکنه تملیک و هم تملک رو، مشتری هم قصد میکنه تملیک و هم تملک رو، یا اینکه نه، اونی که مشهوره این است که بایه یقصد و تملیک، مشتری هم یقصد و تملیک. اگر یادتون باشه ما بیع رو چی معنا کردیم؟ نه احسنتون، ما بالاخره بعد از این همه اقوالی که در تعریف بیع ذکر کردیم گفتیم بیع انشاء تملیک به ازای تملیکه. اصلا تملک یعنی چی؟ ما میگیم که بایه تملیک میکنه مبیع رو، مشتری هم تملیک میکنه سمن، تمام شد. چه لزومی داره اینجا بگیم یه قصد تملکی هم هست؟ تملک ممکنه قهری واقع بشه. شما وقتی یه چیز رو تملیک کردید به زید، زید تملکش قهریه، برای اون تملکش که دیگه نیاز به انشا نداره. شما در باب عرض می شود که معاملات غیر معاوضیه، معاملات غیر معاوضیه اون که عوض نداره، عوض نیست تملیک هم هست، عوض نیست تملیک هست تملک هم هست. در هبه وقتی یه مال رو به کسی هبه می کنید، خب عوضی وجود نداره اینجا، با همین تملیک قهرن تملک حاصل می شه. یه قصد تملک هم میشه در اینجا. نمیشه. نه حالا دلالت، اگر دلالت هم بدون قصد بیاد، انشا بدون قصد میشه؟ باشه، منشه هست، منشه. میگه این مرحوم نائینی فرماد ان البایه یونشه و امرین. دو یون و امرین؟
میگه انشا دو تا دلالت باید هر دوشو قصد
باید هر دوشو قصد کنید.
نمیشه انشا باید منشأ متعلق قصد باشه. اگر متعلق قصد نشد نمیتونید بگید منشأ. پس ببینید این هم اشکالاتی که برای کلام مرحوم نائینی وجود داره. حالا این آدرسی که عرض میکنم آقایون دارن ببینن مرحوم ببینید بفرمایید ما هنوز با تا اینجا ببینید امروز هم کلام امام رو توضیح دادیم، اون اشکالی که امام به شیخ داره بیان کردیم، اشکالی که امام به ولی در کتاب الزید این اشکالات امام بیان نفرموده. فرمان ما افاده و شیخ الاعظم غیر مرضیه، ما افاده و بعض الاعظم که مرحوم نائینیه، این وجودی از اشکال داره شد که ما اشکالات رو ذکر کردیم امروز. حالا کلام امام ذکر شد، مقصود و مبنای امام روشن شد. اینجا یه بحثی از اون این است که شیخ انصاری در کتاب مکاسب ایشون راضی به قبول تحقیقی داره که آیا در حقیقت قبول متابعه شرط یا نه. مرحوم اخوند خراسانی در حاشیه مکاسب عبارت شیخ رو یه جوری تفسیر کرده، مرحوم اصفهانی فرمود به نظر ما عبارت شیخ و مقصود نهایی شیخ اونی که آخوند میگه نیست. در این حاشیه های چند جلدی جلد یک صفحه 200 رو 76 حاشیه مرحوم محقق اصفهانی، حاشیه ایروانی جلد یک صفحه 97. ببینید حالا ما این تحقیق شیخ رو باید ذکر بکنیم اول. ببینیم آن شیخ که بعدم فرموده قابلم مثل بایه، همونطوری که بایه ناقلون قابلم ناقلون. ببینیم تحقیق شیخ چیه؟ بعد از تحقیق شیخ دوباره برمیگردیم ببینیم آیا اون چرا که امام فرمودن این رو میتونیم بهش ملتزم بشیم یا نه. و صلی الله علیه و سلم.